أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. در رابطه با بحث شبهات بر ضد شیعه مطالبی را در دو جلسه قبل به عنوان مقدمه ما عرض کردیم و اشاره شد بر اینکه نحوه بحث با اهل سنت با نحوه بحث با وهابیت خیلی فرق می‌کنه. چون اگر ما بخواهیم با یک وهابی بحث کنیم، اولین مشکل ما با وهابیت این است که اینها اصلا شیعه را مسلمان نمی دانند و از فرق اسلامی نمی شمارند. ابتدا ما باید بحث را روی اثبات مسلمان بودن شیعه مطرح کنیم و ادله خودمون را در این زمینه ارائه بدیم، یا حداقل طرف را متقاعد کنیم آنچه که نظر اهل سنت نسبت به شیعه هست بپذیرید، و الا در غیر این صورت هر گونه بحث بی فایده خواهد بود و هیچ ثمره‌ای نخواهد داشت. بعد بحث دیگری که اشاره شد که باید روی این قضیه روش کار بشه، قضیه غلات هست. عمده کسانی که شرک یا کفر شیعه یا خروج شیعه را از اسلام مطرح کرده اند، بحث غلو را مطرح کرده اند، عقاید غلات را که شیعه اونها را خارج از اسلام می داند، نه تنها خارج از شیعه، ملاک خروج شیعه از اسلام قرار دادن. در مرتبه دوم باید ما ثابت کنیم که عقاید غلات که ملاک خروج شیعه از اسلام هست در شیعه نیست، بلکه شیعه غلات را نه تنها جزء فرق شیعه نمی‌داند، بلکه مسلمان هم نمی داند. این دو مسئله. مسئله سوم، اعتقادات شیعه را در رابطه با قضیه الوهیت، قضیه نبوت و قضیه امامت و حد فاصلی که شیعه معتقد هست بین امامت و نبوت مطرح بشه، که عمده بحث کسانی که بر علیه شیعه کتاب نوشته اند و خروج شیعه را از فرق اسلامی تثبیت کرده اند، عمدتاً بحث ها روی مسئله امامت و نبوت هست، که اینها تصورشون بر این هست که شیعه علی علیه السلام را بالاتر از نبی مکرم می داند. شما به هر کتابی که به ضد شیعه نوشته شده مراجعه کنید، در سرلوحه بحثشون جایگزینی امیرالمؤمنین یا برتری امیرالمؤمنین از رسول اکرم مطرحه. این هم باید ما از کتاب‌هایی که در رابطه با معتقدات شیعه نوشته شده، همانند معتقدات شیخ الددوق، شیخ مفید و همچنین مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه در این زمینه مطالبی دارد، شیخ طوسی دارد، یا اخیراً عقاید الامامیه مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، یا همین کتاب شیعه مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه، یا خود المراجعات که عقاید شیعه را در مقایسه با عقاید اهل سنت خوب به تصویر کشیده، از اینها استفاده بشه در رابطه با حد فاصل امامت با نبوت و اون تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه که می فرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این بحث هایی است که ما ضرورت داره که روش کار بکنیم. و بحث دیگری که اینها مطرح کردن که نیاز هست خوب اساسی کار بشه، قضیه نشأت شیعه هست که شما هیچ کتابی از کتب ضد شیعه مراجعه نمی کنید مگر اینکه مشاهده خواهید کرد سرمنشأ شیعه را به عبدالله سبع یهودی بسته اند و یک سری آسمان ریسمان را به هم پیوستند و ثابت کردند که اصلا مسئله تأسیس شیعه به عبدالله سبع یهودی برمی گردند. که در این زمینه کتابی که علامه عسکری حفظه الله تعالی نوشته به نام عبدالله ابن سبع در دو جلد، کتاب خیلی ارزنده ای هست ولی خب یه مقدار مطالعش سخته، چون دو جلد دو تا 500-600 صفحه مطالعه کردم. برای ما طلبه هایی که عادت کردیم مطالب رو ساندویجی همیشه در اختیار قرار بدیم و استفاده کنیم، کتاب هایی که حضرت آیت الله سبحانی دارن به نام ازواء علل عقائد شیعه اگر اشتباه نکنم در سه جلد، در جلد اول حدود 30-40 صفحه بحث کرده اصاره فرمایشات علامه عسکری مرحوم امینی و شرح الدین و دیگران را در این رابطه خیلی عالی مطرح کرده. اسم کتاب ازواء علل عقائد شیعه، یا کتاب مستقل جمعیشون داره، کتاب تقریبا جیبی چاپ شده اگر اشتباه نکنم به نام نشأت تشیع یا نشأت شیعه و تشیع، یک کتاب 50-60 صفحه جیبی هست. البته این کتاب مال 10-15 سال قبله، برای این ازواء کتاب جدیده، هم قلم خیلی روان هست، مطالبم مطالب مستند و مستدلتر از اون هست. و اضافه اگر دوستان همین ازواء عقائد شیعه این سجلد داشته باشن، عمده مباحثی که اهل سنت بر علیه شیعه دارن و وهابیت بر علیه شیعه دارن آیه سبحانی در این کتاب هاشون خیلی زیبا و اساسی مطرح کرده. اینها نکاتی بود که از جلسه گذشته نیمه کاره مانده بود که من ناگزیر شدم عرض کنم. و بحث دیگری که خیلی اساسی هست به عنوان شاید سنگ زیر بنای مناظره با اهل سنت و وهابیت از ما رعایت کنیم این هست، اگر ما در ابتدا بیاییم بحث حدیث قدیر را بخوام مطرح کنیم، آیه ولایت رو مطرح کنیم، انما ولیکم الله یا بلغ ما انزل الیک، به ظاهر تجربه نشان داده خیلی زیاد نتیجه بخش نبوده، چون به مجرد اینکه شما حدیث قدیر رو مطرح میکنید قضیه موضع گیری مهاجرین و انصار پیش میاد و اونها زیر سوال میرن و یک سنی و یک وهابی به هیچ وجه حاضر نیست آغاز بحث را با زیر سوال رفتن اصحاب و مهاجرین آغاز کنه. چون اگر چنانچه در مناظره و مباحثه طرف بتونه شما را بکشانه به بحث اصحاب، 90% شکست با شماست. این خیلی صراحتا دارم عرض میکنم، اگر اینها بتوانن شما را ابتدای کار بکشانن تو زمین صحابه، اونجا الا اینکه دیگه خیلی شما قوی باشید و اطلاعات تاریخی خیلی محکمی داشته باشید که بتونید این توپ را از زمین صحابه به یک زمین دیگر پاس بدید. ولذا در مناظرات ما به دوستان همیشه توصیه میکنیم از کشاندن بحث به موضوع صحابه به شدت خودداری کنند. اگر هم آمدن آقا این اول بحث کنیم بعد بو میرسیم، اول این بحث کنیم بو میرسیم. ولذا کسانی موفق بودن در مباحثات و مناظرات که ابتدا قضیه حدیث ثقلین مطرح بشه، چون حدیث ثقلین اولا خیلی تنش‌زا نیست، چون بحث مرجعیت علمی نسبت به ائمه مطرحه و اونها هم نسبت به ائمه علیهم السلام نسبت به اهل بیت اظهار محبت میکنن. یعنی شما یک سنی پیدا نمی کنید که نسبت به اهل بیت با نظر عداوت نگاه کنه، ولذا این یک کهن خیلی خوب و مثبتی هست که ما آغاز بحث را ببریم روی قضیه اهل بیت و حدیث ثقلین. مرجعیت علمی و فتوایی ائمه را که اگر بتونیم ما خوب از عهده‌اش در بیام و تثبیت کنیم، یعنی در کنار محبتی که یک سنی وهابی درباره اهل بیت داره، مرجعیت علمی را بتونیم ما اضافه کنیم بهش. این که حدیث ثقلین اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و ادرتی، یا اینی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعده ابدا و امثال اینها، این دیگه به تواتر ثابت شده، یعنی هیچ سنی نمیتونه منکر این قضیه باشه. اگر چنانچه روایت اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی هم مطرح کنه، اونم باید از اول مجهز باشیم ما. اینی که در بعضی از منابع اونها آمده که پیغمبر فرمود اینی تارکم بیکم استقرین کتاب الله و سنتی، اولا از میان صحاح سته هیچ کدام این روایت رو نقل نکرده اند، با اینکه کتاب الله و ادرتی در تمام صحاحشون آمده، و فقط موطع مالک کتاب الله و سنتی دارد و اون هم مرسل هست، سند تا رسول اکرم خوب تثبیت بیان نشده، و اضافه غالب علمای اهل سنت نسبت به حدیث کتاب الله و سنتی موضع‌گیری منفی دارند. مثلا مفتی هندی وقتی میاد در کنز الامال به این حدیث میرسه، میگه هذا الحدیث غریب جدا و منافات دارد با روایتی که به تواتر ثابت شده، پیغمبر فرمود که نتارکن بیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی. و همچنین هیثمی در مجمع الزواهد و دیگران نسبت به این روایت موضع‌گیری منفی دارد. ما کهن خوبی هست برای ما، البته در این زمینه جناب آقای میلانی کتابی دارن، در جلسات گذشته من معرفی کردم به نام الوسائل العشر، ده تا از این روایت هایی که مستمسک هست دست سنی ها بر علیه شیعه یا برای تثبیت خلافت ابوبکر و عمر، اینها را آورده از دیدگاه خود علمای اهل سنت اینها را حلاجی کرده. این الرسائل العشر از این کتاب هاییست که کسی بخواد تو این وادی وارد بشه از نام شب ضروری تره. الرسائل العشر، چون ما یکی از ترفنده هایی که در مناظرات داشته باشیم در مناظرات و مباحثات، از طرف رو باید خلع اصلاح کنیم، و این کتاب راه خلع اصلاح کردن اونها رو خیلی به سهولت آموزش میده به ما. همون روایت اقتدوا بعدی به ابی بکر و عمر، این روایت آورده از دیدگاه اهل سنت دیگه مفتزهشون کرده. حدیث اصحابی چند نجوم به ایوم اقتدیتم اهتدیتم آورده آرای علمای اهل سنت را که این روایت منکر هست، کذب جعلی سازند راویانش دروغ و کذاب بودن، اینها را آورده، خیلی عالی از آب در آورده. یا برای شما عرض کنم بعضی از روایات دیگری که اینها به عنوان مستمسک من جمله همین روایت این نیتارکم فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی آورده و حلاجی کرده. ولی ما در ابتدای وقت اگر بتوانیم ما بحث را بکشانیم به قضیه حدیث ثقلین، مسئله مرجعیت علمی ائمه را خوب از عقدش در بیان و تثبیت کنیم، راه برای مسائل دیگر خیلی هموار است. بعد از تثبیت قضیه مرجعیت علمی ائمه و اهل بیت علیهم السلام با حدیث ثقلین، میریم سراغ حدیث دوم که باز به تواتر اهل سنت نقل کردند. صحیح بخاری مسلم به عبارتهای مختلف داره که رسول اکرم فرمود خلفایی بعدی 12، خلفای بعد از من 12 نفرند. خب این 12 نفر را به ما معرفی کنید، ما کیا هستند؟ یکی از موضوعاتی که علمای اهل سنت جید و سرگردان و حیران شدن نتونستن اصلا جواب بدن، اظهار عزم کردن رسمن، حدیث خلفای 12 هست. شما این ابن حجر عسقلانی در فتح الباری، نووی در شرح صحیح مسلم، خود فخر رازی در تفسیر و جاهای دیگه در آمدن جید شدن، یعنی خودشون رو به این در به اون در به این دیوار به اون دیوار، غالبا هم میگه ما نمیفهمیم نمیتونیم درست کنیم. اونها میان خب خلفای اربعه رو ردیف میکنن، بعد از خلفای اربعه معاویه، یزید، مروان، ولید، میگنن نه از یزید خلیفه پیغمبر در نمیاد، از مروان ولید و هشام خلیفت رسول در نمیاد، که اینها با اون همه جنایاتی که کردن، با اون همه خلاف سنت رسول الله، بعد آمدن توپ فوتبال رو انداختن تو زمین بنی العباس، 3-4 از اونجا قرض گرفتن آوردن، مثل عمر ابن عبدالعزیز و نمیدونم مأمون و هارون و رشید و امثال اینا را، باز میبینن نمیتونن درست کنن. ولذا بهترین را بعد از قضیه ثقلین ما بتوانیم طرف را بکشانیم به قضیه خلفای 12. در این زمینه کتاب یکی از علمای خود سعودی نوشته، از علمای بزرگ سعودی هست و شیعه هم هست، اهل قطیفه و کتابای خیلی ارزنده‌ای نوشته، من جمله کتاب کوچیک هم هست، مطالعه خیلی وقت زیاد نمیبره، به نام مسائل و خلافیه حارتیها اهل سنه، مسائل خلافی که بین شیعه و سنی هست، علمای اهل سنت حیران و سرگردان شدن. این کتاب قبلا نجف چاپ شده بود، اخیراً 2-3 ماه قبل سازمان حج این رو تجدید چاپ کرد با بعضی از تغییراتی. آقایان میتونن از نشر مشعر که دور شهر هست یا جاهای دیگری که هست مسائل خلافیه البته حارتی یا اهل سنه را ازش برداشتن، توی مدارید تنش زیاد ایجاد نکنه. کتاب خیلی ارزنده ایه، ما غالبا به دوستان توصیه میکنیم از کتابهایی که خوب کار کرده، چون اونها در خط مقدم جبهه مبارزه با وهابیت هست و جدیدترین شبهات وهابیت هم دستشون هست، ورود و خروج را هم خوب بلدن. فرق میکنه فرق ماهایی که در حوزه علمیه میاییم تو گوشه فیضیه بحث رو مطرح میکنیم، حرف اونها را نقل میکنیم، میکوبیم محکوم میکنیم و همشه میریم بیرون. اینها به درد بحث های اینجا ما میخوره، ولی اگر تونستیم این بحث ها را در یک مجمع علمی که 4 نفر از علما بزرگان و دانشمندان اونها هم باشه، یعنی حریفی در برابر باشه، وقتی ما استدلال میکنیم اون بیاد به استدلال ما مناقشه کنه، در برابر مناقشات طرف هم تونستیم پاسخ بدیم، هنر هست. ولذا یکی از بزرگترین نقص بعضی از کتابهایی که نوشته شده مخصوصا اخیرا، کتابهای خوبیه، اینها به درد ورزش علمی میخوره نه به درد میدان مبارزه. ولذا این کتاب برای شناختن آقای آل محسن، شیخ علی آل محسن که متدینشون در حوزه علمیه تحصیل کردن، مدتی نجف بودن، از دوستان نزدیک ما هستن و خیلی طلبه روشن و مسلط هست. سه چهار تا کتابیشون داره، یکی از بهترین کتاب‌هاش که گل سرسبد کتاب‌هاش هست. بله مال حدیث خلفای اثناشر صحیح بخاری حدود نزدیک 10 جا نقل کرده، صحیح مسلم 10-15 جا نقل کرده، مسند احمد داره، موقع مالک داره، سنن نسائی داره، همه نقل کردن. یعنی این دیگه از احادیثی است که برای همه، چه وهابی چه سنی، از متواترات. حتی خود ابن تیمیه با اون عداوتی که نسبت به اهل بیت داره در کتاب منهاج السنه موارد متعدد روایت رو آورده توجیه میکنه. ببینیم که توجیهات اینها چیه. ولذا این آیه آل محسن در این کتاب مسائل خلافیه حارفی اهل سنه اولین بحثی که ایشون آورده همین روایته. از منابع متعدد شاید از 40-50 تا از مصادر معتبر اهل سنت این روایت رو آورده و بعد تحلیلی که اینها دارن، توجیهی که اینها دارن، نقل کرده و نقل کرده. مسائل خلافیه حارفی ها اهل سنت در این چاپ جدیدش کلمه حاره رو برداشتن. مسائل خلافیه چیزی جدیدی هم اضافه کردن، من حضور ذهن ندارم. ولی دا ما مسئله دوم، بله، شیخ علی آل محسن مؤلف همین کتاب، کتاب همون مسائل خلافیه حارفی ها اهل سنت. بعد مسئله سوم که ما بیاییم بعد از قضیه چیز بخواییم مطرح بکنیم، یعنی قضیه خلفای اثناعشر رو مطرح کردیم و قبل از تو قضیه حدیث ثقلین رو مطرح کردیم، بعد میاییم روایات مربوط به مهدویت رو پیش میکشیم. اینا با اینکه نسبت به ائمه عقیده ندارن ولی حدیث مهدویت رو جز متواترات میدانن. این عزیزان قشنگ دقت کنن، با اینا یک ریزکاری هاییست که به قول شاید محصول صدها و هزاران جلسات با اینها بود و نتیجه گیری هایی که بوده این بحثها مطرح میشه. قضیه مهدویت رو اینها که این که پیغمبر اکرم فرمود فرزندی از من خواهد آمد اسمه مهدی یملع الارض کسن و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، این رو هیچ شبهه ای ندارم. فقط موارد اختلاف ما با اونها این هست که مهدی علیه السلام هنوز به دنیا نیامده، در اون آخر زمان به دنیا خواهد آمد و جهان را پر از عدل داد خواهد کرد و شیعه معتقد هست خیر، حضرت مهدی سلام الله علیه به دنیا آمده، فرزند امام عسکری سلام الله علیه هست و شبهه ای هم نیست. اینجا رو باید یه مقدار با احتیاط آدم وارد بشه و اگر اشتباه نکنم باز یکی از مواردی که خود آقای شیخ علی آل محسن در این کتاب حارفی یا اهل سنه مسائل خلافی مطرح کرده قضیه مهدویته، که اینجا خوب روایات رو آورده و بیش از 50-60 نفر از علمای اهل سنت که شهادت دادن مهدی فرزند امام عسکری به دنیا آمده و فرزند او بوده چه بوده به امثال اینها. یعنی ما اینها رو در یک دوراهه قرار خواهیم داد، این که اعتراف دارند مهدی از فرزند پیغمبر هست، یملع الارض کسن و عدلا، هیچ شبهه‌ای ندارند. حتی خود بن باز رهبر وهابیت معاصر ما که 2-3 سال قبل از دنیا رفت، در یکی از سخنرانی‌هاش در دانشگاه مدینه رسما اعلام کرد قضیه مهدویت ثبت به تواتر، ثبت به تواتر. ولی این که حضرت مهدی به دنیا آمده، ما حدود شاید بیش از 30-40 نفر از علمای اهل سنت، نسب نویسا و تاریخ نویسا آمدن گفتن که مهدی به دنیا آمده، مهدی که از فرزند امام عسکری هست. در این دوراهه ما قرار میدیم و بعد جای طرح من مات ولم یعرف امام زمانه، مات نیتتن جاهلیه، یعنی از سه طرف حمله کردن، خودشون قبول دارند مهدی از فرزند رسول الله، شهادت علما بر دلالت مهدی و روایت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، با این تعبیر اینها ندارد جز تفسازانی و گوشجی، ما جایی ندیدیم این تعبیر رو داشته باشن، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، این رو تفسازانی دارد و گوشجی دارد بعض از علمای کلامشون، ولی این روایت رو در صحاح ستشون دارن، من مات ولم یکن له امامون مات میتتن جاهلیه، من مات ولم یکن له امامون مات میتتن جاهلیه، من مات ولیس فی عنقه بیعت امام مات میتتن جاهلیه، این رو به تواتر آوردن. بنده در همین جوابیه که برای آیه واعظ‌زاده خراسانی نوشتیم و هفته گذشته اینجا توضیح شد، این مدارک این را که من مات و لیس فی عنقه بیعت امام، من مات و لیس له معه امام را از منابع اهل سنت حدود 10-15 تا مصدر در همین جزوه که هفته گذشته اینجا توضیح شد من آوردم و آقایانم خواستن که این رو بینن. مرحوم علامه امینی در القدیر مفصل این بحث رو مطرح کرده و آقای علامه عسکری در معالم المدرستین مفصل این قضیه رو مطرح کرده و مرحوم شرف الدین در کتاب المراجعات مفصل مطرح کرده این قضیه را و خود آقای میلانی حفظه الله تعالی یک کتابی دارد به نام الامامه، یک جلده، این از اون کتاب هاییست که می ارزد کتاب درسی و حوزه باشه، در اونجا ایشون نسبت به این روایت خوب کار کرده. بلذا ما اگر بتونیم در یک مثلث تشکیل بدیم در اینجا، مثلث یک ضلعش تواتر مهدویه، یک ضلعش ولادت حضرت مهدی سلام الله علیه و ذل سومش من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. البته اینم در نظر داشته باشید من دو تا از این روایت ها هست، ما معمولا در مناظراتمون بحثایی با اینها داریم، اینها را به عنوان تیر خلاصی برای آخر جلسه میگذاریم میمانه. یکی همین روایت هست، من مات و لیس له امامون یا لیس فی عنقه بیعت امام مات میتتن جاهلیه، بگیم آقا من هو امام فاطمه الزهرا، بگیم مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در دانشگاه الازهر با علما و اساتیدشون توی یک جلسه بودن، بحثا متعدد میشه، بعد مرحوم امینی میگه آقا جان این روایت قبول دارید یا نمیگه قبول دارید، میگه آیا فاطمه زهرا امامش کی بود؟ اگر ابی بکر بود که بر او بیعت نکرد، ماتد وحیه غزوان علی ابی بکر، صحیح بخاری دارد صحیح مسلم دارد، ان فاطمه غضبت علی ابی بکر هجرت علی ابی بکر ولم تکلمه حتی ماتد، این رو دیگه قطعیست این آقایان دارن. حالا توضیحاتی دارن، من در مقام توضیحاتشون الان نیستم. خب ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها در یک سراحی آقای امینی میگه ما قرار داریم، این که فاطمه زهرا نستجیر بالله این روایت رو اصلا نشنیده بود، نمی دانست من مات ولیس له امامون مات میتتن جاهلیه. این معقول نیست که ما بگیم این روایت رو بارها رسول گرامی در بالای منبر در جلسات برموده و به گوش زهرا نرسیده باشد. قطعا رسیده. رسیده. آیا زهرای مرضیه به این روایت عمل نکرده؟ یعنی سنت پدرش رسول گرامی را زیر پا گذاشته؟ نستجیر بالله ما تدمیتتن جاهلیه. خود امیرالمؤمنین آیا علم بر این داشته چرا خود در زمان حیات فاطمه زهرا بیعت نکرد؟ زهرای مرضیه را وادار به بیعت نکرد؟ حسنین را وادار به بیعت نکرد؟ جل بنی هاشم و کل بنی هاشم 6 ماه اول خلافت ابوبکر بیعت نکردند؟ این دیگه هیچ شبهه‌ای نیست، اینم به تواتر ثابت شده که خود امیرالمؤمنین بعد از شهادت حضرت زهرا یعنی 6 ماه بعد بیعت کرد به تبع. ابوذر و سلمان و مقداد و امثال اینها آمدن بیعت کردن. این رو هم طبری داره، ابن عثیر داره و دیگران دارن. ما در جوابیه امنای واعظزاده که از بحثای مفصل که کردیم، ما همین بحثه که بیعت علی علیه السلام و بنی هاشم در اون 6 ماه قطعی صورت نگرفته. مرحوم امینی میگه خب امیر المؤمنین میدانست این امر واجب بیعت به امام عصر یا نمیدانست؟ اگر نمیدانست خصم هم نمیتونه ملتزم باشه. میدانست و عمل نکرد، خودش بیعت نکرد، حلیله خود را وادار به بیعت نکرد، 2 تا فرزندان گرامش رو وادار به بیعت نکرد، بنی هاشم رو وادار به بیعت نکرد، آیا علی ترک سنت رسول الله کرده؟ راه سوم، فاطمه زهرا ابوبکر را امام نمیدانست که بیعت با او را واجب بداند. خلیفه پیغمبر نمیدانست که در مقابل اوامر او تسلیم باشند. قرائن هم همین رو شهادت میده. میگه وقتی مرحوم امینین بحث رو کرده بودن، کسی از بزرگان الازهر جواب نتونسته بود بگه. و خیلی عبارت متینی که ما این عبارت مرحوم امینی را در همین جوابیه 10-12 سطر از القدیر من آوردم. خب این روایت چیز خیلی خوبیه، البته برای آخرهای بحث خوبه. روایت دیگر هم این هم باز در ذکر مبارک آقایان باشه. این رو هم بگی جانم شبهی نداره هدر زهر را قبول دارم اینا که اینا الان خودشون در قضیه حضرت زهرا به دست پا افتادن. یعنی یکی از معضلاتی که اینا عمدتاً از روز اول داشتن، حتی زمان خود ائمه علیهم السلام، قضیه حضرت زهرا برای اینها یک معضله بوده و الان هم معضله هست. یعنی به اینجا میان، همونطور که بحث صحابه پیش میاد، ما سری خودمون رو میگیم از این زمین بیرون ببریم، اونها هم وقتی توب میره تو زمین از صدیقه طاهره تلاش میکنن خودشون بیارن بیرون، چون جواب درست حسابی ندارن. چون اینها در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، موطع مالک، مسند احمد همه دارن که پیغمبر فرمود فاطمه و بزعتون منی من آزاها فقط آزانی. پیغمبر فرمود یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضا. این از روایت هاییست که نمیتونن از زیر بار این قضیه شانه خالی کنن، اصلا براشون سلام مقدور نیست. چون وقت در صحیح بخاری، در صحیح بخاری بود 8-9 جا آمد این روایت. حتی در زمان بنی امیه، حالا اینجا که آمد من نمیخواستم وارد این بحث بشم، این رو من اشاره کنم، من بیام که خیلی ضروری، چون همین که شما مسئله رو بکشانید به خلاص محدوده صدیقه طاهره، اینا یک حرفای از روز ازل دارن. این حرفها زمان بنی امیه این روایت ها رو ساختند. بعد ما یک جلسه‌ای که داشتیم با آقای دکتر حمدان از اساتید بزرگ دانشگاه ام القرا، تقریبا به تعبیر طلبه های سعودی میگن ایشون یه موقعیتی مثل موقعیت مرحوم مطهری در ایران داره. من یه 4 ساعت با ایشون بحث داشتیم، یکی از بحثامون همین بود. با ایشون گفت که هر کتون رو بنویسید مکتوب من جواب بدم. من مکتوب نوشتم و ایشون هم 11 دفعه من بعد از 1 ماه از مکه فکس کردن بگم و ما هم یک جوابی دادیم. جواب ما هنوز به دست ما نرسید. من الان با یکی از این اساتید بزرگوار که قبل از آمدن اینجا صحبت بود، همین صحبت که آیا این دکتر همدان جواب دادن یا ندادن، گفت بودم هنوز جوابیشون رو من دریافت نکردم. ما همین بحث رو مطرح کردیم، گفتیم 3 تا قضیه هست: فاطمه تو بزعتون منی، من آزاها فقط آزان، این دیگه لا شک ولاره. 2، قضیه این فاطمه حجرت علا عبی بک، غذرت علا عبی بک، فلم تو کلم و حتی ماتن اوسط ان تدفن لیلن اوسط ان لا یسلی علیها ابابک. اینم در صحیح بخاری صحیح مسلم هست. فاطمه زهرا وصیت کرد که قضیه رحلت مرا به ابابک و عمر اعلام نکنید و اونها در نماز من راضی نیستن بیان. این دیگه خودشون هم دارن که ما در فاطمه و هیه غضبان علا ابابک، این هیچ شبهه‌ای ندارن. حتی بعضی از بزرگانشون مثل ابن قتیبه دینوری از اجلای علمای اهل سنته، همون قضیه که ما بالای منبر از مدزی و دیگران نقل میکنیم که ابابک و عمر آمدن خانه حضرت زهرا، حضرت زهرا راه نداد، رفتن دم کوچه امیرالمؤمنین رو دیدن، اون واسطه شد، بعد آمد و حضرت زهرا عرضه داشت که یا علی البیتو بیتو و انا امکتو، هر سه شما دستور بدیدین، 2 نفر آمدن اونجا نشستن و قالت فاطمه لهما، به این دوتا اشهدکم الله هل سمعتما ابی قال فاطمه تو بزعت منی، من آزاها فقط آزانی، قالا نعم، بودن بل شنیدیم، قالت انی اشهد الله انکما آزیتمانی ولا ارزیتمانی، خدا را شاهد میگرم شما 2 نفر من فاطمه دختر رسول الله را اذیت کردید و رضایت مرا به دست نیاوردید. داره که فبکا ابوبکر بکاءً شدیدن چی و چه، ثم قالت لابی بکر یا ابابکر والله لأدعون علیک فی کل صلات اصلیها، قسم به خدا بعد از هر نماز را نفرین میکنم. اینو شما الامامت و سیاسی ابن قتیبه دینوری را مراجعه کنید، کاملا این قضیه هست، در همون اوائلش از همون صفحه 13-14 مطرحه. ابن عبدالحدید معتزلی این قضیه رو دارد و همچنین از بزرگان شیعه این قضیه رو نقل کردن، اینم ثابته. پس فاطمه بزعتون منی، من آزاها فقط آزانی، به اضافه این نه فاطمه غضبت علا عبیدک، به اضافه یعنی ثبت بر این که فاطمه آزرده شد، آزردن فاطمه هم ایزاء رسول الله، به اضافه آیه شریفه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. یعنی اگر این 3 تا قضیه کنار هم گذاشته بشه، اینها نه راه گریزی از بالا پایین، راست چپ جلو عقب ندارن. اینا رو در ما معمولا در بحث هامون به عنوان تیر خلاص نگر می‌داریم، یعنی اون وقت دیگه کاملا خلع صلاح شد، دیگه هیچ دلیلی ندارن، دیگه این قضیه کاملا مطرح میشه. دیگه خودشون دارن که نفاطمه قضیبت علا عبیبت فلم تو کلم و حتی مات هست، دیگه صحیح بخاری داره، صحیح مسلم داره، دیگه هر دیگه در صحیح مسلم و صحیح بخاری هست، اینا مثل تالیکل و قرآن میدانن این قضیه رو. دیگه حالا دادن دیوات اونا جواب بدن که اینها امام فاطمه زهرا چه اینا که قبول دارن که فاطمه زهرا بر ابوبکر بیعت نکرد، این شک شبهی ندارن اینها، ولی اینها چند تا راه گریز دارن. بعضی هایی که از این علاقه مزغه هاشون که اینها چیزی بلد نیستن، یک حرفای ترندی میزنن که اصلا به قول قابل بحث نیست. من سال 76 یا 77 بود دبی بودم ماه رمضان، یک دکتری بلکه فوق تخصصم بود آمده بود اونجا از این ادولت های وهابی ها و جز نوابغ بود، یعنی واقعا نابغه بود. من وقتی باشون بحث داشتم دیدم به تمام معنای کلمه مسلط در بحثه، چون رسما آمده بود در دبی اونجا جوانهای شیعه و سنی رو میگیره و وهابی میکرد. ایشون در یک جلسه عمومی اعلام کرده اگر اون آخوندهایی که از ایران آمدن بیان با من یک جلسه صحبت کنیم اینها رو از شرک نجات میدن و مسلمانشون میکنم، با این تعبیر اینها را از کفر و شرک نجات میدن و مسلمانشون میکنن. حتی دوستان اونجا صحبت شده اینها و به همدیگه تعارف کردن، این قرعه فال به نام ما افتاد. ما از بان شب 19 ماه رمضان هم بود اعلام کردن ما حاضرین با شما بحث کنیم، اگر واقعا ما رو تونستید مسلمان کنید حداقل این 17-18 طلبه از بون که آمدن اینها اینقدر به ما حسن زن دارن، اگر ما خلاصه مسلمان شدیم و وهابی شدیم اینا بیان وهابی بشن. ما آمدیم بحثای متعددی داشتیم، ولی من دیدم الحق این جوان دید جوان 26-27 ساله فوق تخصص گرفته بود، دیدم به قدری مسلط هست به اشکالات بر علیه شیعه، مثلا کافی جلد فلان صفحه فلان حدیث فلان این روایت رو داره، این دلیل بر شرک شیعه هست، فکر که قول خدای تعالی فلان سوره فلان آیه مجلسی در فلان جا اینی داره اینی داره اینی داره این به این دلیل رده، امام خمینی در کشف الاسرار فلان جا فلان. دیدم اصلا این منابع شیعه را از مایی که به قول 30 سال 35 سال حوزه هستیم بیشتر مسلطه. یعنی من واقعا یک دفعه همینجا تو جلسه گفتم اگر من 1000 تا فرزند داشتم اینا 1000 تاشون طلبه بودن حاضر بودن 1000 تاشون رو بدم به وهابی ها یکی از اینا رو از اینا قرض بگیرن. یعنی واقعا من دیدم این جوان هم در فن مناظره مسلطه و هم از نظر تسلط به نقاط ضربه پذیر شیعه رو کاملا به دست آورده. ما 3-4 تا موضوع رو بدون نه ایشون از این شاخه بون شاخه از اون شاخه بون شاخه اینا ما بارها به رفقا عرض کردیم اگر در مناظره ما در سنگر دفاع باشیم 50 ساعت هم بحث کنیم هیچ فایده ای نداره، چون هی دست پا میزنیم. باید تلاش کنیم سریعا از سنگر دفاع بیاییم بیرون تو سنگر هجمه بریم. یعنی یک سوال که در سوال دوم رو ما بکنیم و اون رو به رگبار ببندیم اون دفاع کنه دست پا بزنه و خسته بشه و دست برداره. ما یکی جزوه حدود 10-15 صفحه سال که مکه بودیم اونجا سوالاتی از برادران اهل سنت 30-40 تا از این سوالات کمرشکن، حالا اگر من فرصت من یکی از سوالات رو همینجا مطرح می کنم که ما بتونیم یک 10-15 تا سوال خوب، یعنی اونها شبه بر علیه ما نداشته باشن ما هم داشته باشه. حالا ما نمیگیم ما حجمه، نه ما یه سوالی داریم این سوال ما رو جواب بدیم. ولی زمان من گفتم دکتر شما 8 تا سوال کردیم ما جواب دادیم، من یک سوالی ازت دارم جواب بده. خب بفرمایید. گفتم این حدیث فاطمه بضعت منی من آزاها فقط آزانی رو قبول داری؟ گفت بله قبول دارم، این متواتر ثابت شده. گفتم این نه فاطمه حجرت علی ابی بکر یا غضبت علی ابی بکر، گفت این از ساخته های شما شیعه هاست. تا من صحیح بخاری و مسلم رو میزم بود باز کردم 10-12 جا این رو برای شما نشان دادم، همینطور مات ما چشماش باز من چیکار کنه، این کتاب از دست من گرفت این بر این ور نگاه کرد اون ور نگاه کرد، گفت این کتاب رو من قبول ندارم چون این کتاب در بیروت چاپ شده، شما یک صحیح بخاری برای من بیارید که در عربستان سعودی چاپ شده باشه. دیدم خوب جایی آمد، گفتم دکتر من تصور میکردم تو انصاف و وجدان داری، هیچ کدامش نداری، خب چرا توهین میکنی؟ گفتم عزیز من این در ایران چاپ نشده، تهران و قم هم چاپ نشده، چاپخانه‌ش هم دست شیعه نبوده، در عربستان سعودی چاپ نشده، بیرون چاپ شده، مطبعش مال اهل سنته. و اضافه اگر این صحیح بخاری گوشه هند و چین چاپ بشه، یک کلمه رو جلو عقب کنن و قابیت اون مطبع رو به خاکستر تبدیل میکنن، چه حرفی تو داری میزنی؟ دید نه، بعد جوری قافیه رو باخت. دم دیگه زمان حمله است. این عبارت ابن قتیبه رو براش آوردم، گفتم شهرستانی رو قبول داری؟ گفت بله، از علمای بزرگ شافعی مذهبه. گفتم ملل نهلش هم دیدی؟ گفت بله. گفتم شهرستانی که از علمای بزرگ اهل سنت و شافعی مذهب جلد اول ملل نهل صفحه 57 داره، ان عمر ضرب به بطن فاطمه و سقط ما فی بطنها. هشت مورد از اینها رو نقل کردم. گفتم ابن عسیر در کامل طبری در تاریخ داره که جاء عمر به قبط من النار فلقیت و فاطمه و قالت یبن، برای شما کنم عبی گفت برای شما کنم یبن الخطاب عجل تنال تهرگنا، آمدی ما را آتشمون بزنی؟ قال نعم. گفتم ابوالفدا در تاریخش داره قیل لعمر این نفیها فاطمه، تو میخوای خانه رو آتش بزنی؟ در داخل خانه فاطمه است. قال بعین، گرد فاطمه. هفتش تا از اینها که تو ذهنم بود با آدرس دقیق، از این حواستون باشه یه چیز یا نقل نکنید، نقل خواستید بکنید آدرس دقیق دار، چون آدرس نداشته باشه نقل مطلب هیچ ارزش علمی نداره. بعد این یه مداری این درده نه نمیتونه جواب بده. و من فرداشب جواب شما را میارم. گفتم چش. ما فرداشب منتظر شدیم، ساعت 8 بنا بود بیاد، نیامد. 9:10 نزدیک 11 من تلفن کردم به اونجایی که ایشون اونجا بود به میزبانش، گفتم این رفیق ما بنا بود بیاد، خلاصه ما دنبال این هستیم شما را مسلمان کنه. ایشون برگشت گفت که فلانی دیشب که ایشون از جلسه شما آمده مثل یک آدمی که مال خلیایی گرفته باشد. گفت والا اصلا ایشون آمد خونه، رخت خواب انداختیم، دیدیم ایشون رفت تو رخت خواب، خوابش نمیبره، تو اتاق داره قدم میزنه، میره تو حیاط قدم میزنه، گاه میره کوچه آسمان نگاه میکنه، میاد تو رخت خواب. سحری آوردیم، صبح سحری نخور، صبح پاشو درفته برایشون تو کتابخانه و مشغوله. شما دیشب با این چی کار کرده که این واقعا دیگه اون حالت به قول طبیعی خودش از دست داده؟ یه مقدار شوخی کردیم اینها و گفتم خب نیامد، خب والا از چیزم آمده، حتی افطاری هم نخورده اومده اینجا و عبوسن غمتری را نشسته. خودم من بیام اونجا با خود جسارت گفتم نه، و هدف من این است خلاصه به یک نتیجه که به قضایش فلانیه که ما رفتیم دو سه ساعتی هم اونجا بحث داشتیم با ایشون و بحث همین وضو را پیش کشید. گفت که نمیدونم شما وضوتون برخلاف قرآن هست و غیره اینها بود. بعد من عبارت ابن عباس رو در رابطه همون وقتل و وجوه هکم و عیدیه هکم الالکبین و همسهو به روس هکم و عرضل هکم رو مطرح کردیم. گفتم برادر من، من یک سوال ازت دارم، کاری با بحث های دیشب و امشب هم ندارم، منم چند نفرم نشستن شاهدم. گفتم شما یک روایت ضعیف برا من از منابع خودتون بیارید در زمان پیغمبر صحابه موقع وضو گرفتن پاش نمیشستن. بنده همینجا تعهد کتبی میدم از این تاریخ موقع وضو گرفتن شما وضو بگیرم با آمد شورم. خب یعنی یک نفر روایت نداریم؟ گفتم بابا زمان پیغمبر پیشکشه، 3 سال و خورده زمان ابوبکر، یک روایت ضعیف درمان بیار که زمان ابوبکر مردم پاش نمیشستن. گفت چی میگی شیخ؟ از این کلمه شیخ تیز میکرد. گفتم بابا ابوبکر هم پیش کشید، این 13-14 سال خلافت عمر، یک روایت بیاد، یک مطلب تاریخی. گفتم عزیز من شما برو منابع خودتون رو بخونید، سال سوم خلافت عثمان بود، آمد مسجدی دین عرب ها دارن با این پاهای گندیده میان میرن غیره میکنن. گفت بهتر نشه ما بعد از این دستور بدیم که مسلمان ها برای شما ارز کنن چیز کنن، پاهاشون رو بشورن موقع وضو گرفتن. هم شما اگر نمیدانید هم برید بررسی بکنید ببینید که واقعا این برنامه هاتون به چه نحوی هست. اگر واقعا دیدید که اینها مدرکی ندارن، غیرهی ندارن، حالا ما نمیخوام به قول شیعه مسلمان کنید، ولی حتی اگر خودتون رو یک اصول قدم بردارید که یک شعری بگید که تو قافیهش خودتون گیر نکنید. بعد دید نه خیلی بد جوری چیز کردم، شروع کرد یه مداری عبارتهای رسیک به زبان آوردن، در میگه نه یه وقت ادامه صحبت نیست. در دیگه که وقتی بیاد سمجن تون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید، بگیم جلسات به جفنگی رزی فایده نداره. بعد ما آمدیم، اطلاقا من رسیدم دوم شب بعدش، خدا کنهای اطلاع امامی کاشانی ما خدمت شما بودیم، منزل ما بودیم، من فردا میخوام برم دبی، از اونجا برای شما کنم برم روم. گفتم ما یک همچه رفیقی داریم، یک تعدادی کتاب ما میخوام براش بفرستیم، زحمت گفت بله. ما چند تا کتابی هم فرستادیم. جالب اینه من حدود یک ماه دیگه زنگ زدم به دبی، این میزبانش گفتم که آقا این رفیق ما چی شد؟ و بعد از رفتن شما ایشون یک فکس مفصلی آماده کرد آورد من فکس کنم، نمیدونم به یکی از مراکز وهابیت سعودی کجا، تم نوشته که من با یکی از علمای شیعه بحث کردم، ایشون اینه گفت اینه گفت اینه گفت و من نتونستم جواب بدم. شما یک جواب خوب دندان شکنی برای من بفرستید که در جلسات مشابه بتونم جواب بدم. او آورد من تکس کردیم، بعد از یک هفته دم جواب آمد. جواب نوشته بود که این حرفایی که این عالم شیعه زده درسته، این روایت ها هست، ولی شما تلاش کنید، اینه قشنگ دقت کنند رفقا، تلاش کنید اگر بحث به اینجا کشیده شد بحث را منحرف کنید، نگذارید بحث ادامه پیدا کنه. خب این فکس که آمد این تصور میکرد که اونها یک جواب محکم کمرشکنی به این خواهد داد که خلاصه در همچه قضایای مشابه بتونن استفاده کنن. وقتی جواب به این شکلی بود، وقتی جواب رو خواند، من دیدم اصلا به طور کلی این جواب پشمرده شد، خیلی دیدم اعصابش خرد شده. اینها میگفت دیگه یکی دو هفته اما دیگه نتونست در دبی بمانه، سریع اصلا پاشد رفت. حتی برای خودشم یک شبهه آمده بود که اینها که آمدن این طور ما را فرستادن تو خط مقدم جبهه با این دبدبه و کبکبه، اونم حقوق کلانی بهش میدادن. حتی خودمون میزبانش میگفت وهابی ها سه برابر یک استاد دانشگاه و پزشک به این حقوق میدن که آوردن اینجا که جوانهای سنی و جوانهای شیعه را وهابی کنه، و خیلی هم موفق بود و خیلی موفق بود. ولی بعد از این جلسه نامه ای که نوشت و جواب آمد، این جواب دیگه نه کاملا پژمرده شد و پاشد رفت. ولی این روایت چه قضیه من ما تولم یعرف امام زمانه یا لیست فی اونقی بیعت امام ماتمیتتن جاهلیه یا قضیه فاطمت و بزعت المنی، از بهترین روش ها هست ما بتونیم چیکار کنیم اینها رو از پای در بیاریم. ولی خب اگر خواسته باشیم مثلا همه اینها مستند، مستدل و بحثهایی که میشه به کتابهای معتبرشون اشاره کرد. بعد یک نکته که من ضرورت داره اینجا عرض کنم که اینه، شما به مجرد اینکه مطرح بکنید اینها جواب میدن. حتی همین آقای دکتر حمدان ما سوال کردیم در این 11 صفحه فکسی که برای ما فرستاده این قضیه آمده این هست، اینا آمدن روایت فاطمت و بزعت و منی را گرفتن به عنوان یک شبهه بر علیه شیعه مطرح کردن. اینه قشنگ جکت کنن از این زمان، یعنی همین را که به عنوان بهترین حربه ما هست و بهترین و زیباترین دلیل هست به عنوان یک شبهه بر علیه شیعه مطرح کردن. چیه قضیه؟ در صحیح بخاری، صحیح مسلم در جاهای متعدد نقل کردن که آقا این قضیه فاطمه و بزعت منی من آزاها فقط آزانی، این در حقیقت در مذمت امیرالمومنین علی علیه السلام آمده و و قضیه جمع این بود، حضرت علی رفته بود به خواستگاری دختر ابی جهل و این به گوش حضرت زهرا رسید. زهرا آمد پیش پدرش رسول گرامی، یا ابتا یا رسول الله، مردم تصور میکنن که نسبت به دخترانت حساسیت ندارین، تازه علیون یورید خطبت بنت ابی جهل، خلاصه یا علی من نگه داره یا دختر ابی جهل نگه داره. بعد پیغمبر آمد بالای منبر، ایها الناس، شنیدم که علی رفته همچه کاری کرده، لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله این در رجل واحد، علی اگر میخواد دختر ابو جهل بگیره دختر منه طلاق بده. این رو آوردن با یک آبتابی نقل کرده اند که اصلا شما ابتدا وقتی مواجه میگید همینطور آجواز میمانید. در این رابطه من دو سه تا نکته رو خدمت آقایان عرض کنم که اینه داشته باشد. اولا ما حدود نزدیک 7 تا یا 6 تا روایت داریم در صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه. این فاطمت و بزعت منی من آزاها فقط آزانی آمده و قضیه خواستگاری دختر ابو جهلم نیست. ما اونجاهایی که این آمده تمسک نمی کنیم به این 7 موردی که روایت آمده ان الله یغضب لغضبه و یرضا لرضاه آمده، قضیه خطبه بنت ابی جهلم نیست. 2، هر چیزی من قضیه درست بوده امیر المؤمنین روایت داره وقتی شنید دست کشید از این کار، به احترام رضایت فاطمه طی روایت صحیح بخاری صحیح مسلم، وقتی حضرت علی احساس کرد که فاطمه زهرا میرنجه گفت باشه من نمیرم، رضایت فاطمه را به دست آورد. ولی ابوبکر چی کرد؟ عمر چی کرد؟ آیا اونا هم رضایت فاطمه به دست آوردن یا نه؟ ماتت فاطمه و هی قزوان علی ابی بکر، آیا درباره علی هم داره ماتت فاطمه و هی قزوان علی علی یا نه در رابطه با حضرت علی دارد که ودلا ما اغذبت می ترخت و اینه حضرت زهرا داره ودلا ما اغذبنی علی ترخت و اینه. 2، 3 رابطه این قضیه فرد است به نام مسور ابن مخرمه. این خود این راوی از دیدگاه اهل سنت زیر سؤاله، خود راوی زیر سؤاله. در صحیح بخاری دارد که ولقد سمعت رسول الله بالای منبر گفت، نمیدونم علی رفته خواستگاری دختر ابی جهل، و انا سمعت من رسول الله و انا محتلم، و من بالغ بودم. کلمه محتلم یعنی به بلوغ، یعنی من 14-15 سالم بود. ولی بعضی ها یک تعبیری ما میگیم دروغگو همیشه کم حافظه هست، عرب ها میگن اگر کسی دروغ میگه اول حافظهش تقویت کنه بعد دروغ بگه. در رابطه با این مسور تمام علمای اهل سنت دارن در سال 2 یا 3 هجرت به دنیا آمده، یعنی زمانی که رسول الله از دنیا میرفت چند ساله بود؟ 8 ساله بود. فرضاً اگر چنان که حضرت امیر سلام الله علیه قصد خطبه بنت ابی جهل داشت، سال 3-4 هجرت بوده، یعنی اون زمان آقای مسور یه بچه 2 ساله یا 3 ساله بوده. این میگیم که سمعت رسول الله و انا محتلم، ما به قول قسم حضرت عباس را ببینیم یا دم خروس را ببینیم، و از این بالاتر خود ابن حجر در تهذیب و تهذیب داره که عمر یک درگیر شد با مسور و برگشت گفت تو خلی دیوانه عقل نداری، یا این شهادت عمر شهادت درسته یا باطله. اگر شهادت باطله خب خود عمر زیر سؤاله، اگر شهادت درسته بس مسور آدم خلی از دیدگاه خلیفه دوم، یک آدم خود اگر یک قضیه ای رو نقل کنه کسی زیر بار نمیره. که داره که عمر برگشت به مصبر، حالا من تعبیر چیزش ابن حجر در چیز شرح حال مصبر رو شما نگاه کنید، مصبر هاست مصور میتونم مصبر با سین، مصبر ابن محرمه، میگه که عمر برگشت تو خلی و عقل شعور نداری. چهار، آیا اینی که پیغمبر فرمود لا تجتمع بنت عدو الله و بنت نبی الله این در رجل واحد، این یک حکم شرعی هست سرایان در همه جا داره یا نه خاص فاطمه زهرا است؟ اگر بگید خاص فاطمه زهرا هست دلیلی نداری. پیغمبر آمده بالای منبر یک حکم شرعی رو مطرح کرده، ایو الناس لا تجتمع بنت عدو الله و رسول الله این در رجل واحد. خب اگر حکم شرعی هست، عثمان که دو تا از دختران پیغمبر رو داشت در زمانی که داماد پیغمبر بود با زنان غیر مسلمان که ازدواج کرده بود، درباره عثمان شما چی میگید؟ یه کتابی دارد آیت الله عزیز جناب آیه صافی، خدا حفظشون کنه، اسم کتابش فراموش کردم، داره الرسائل هست، اونجا ظاهرن رساله دوم این قضیه رو ایشون آورده، در اونجا خیلی عالی مطرح کرده، خیلی زیبا مطرح کرده، میگه اگر واقعا لا تجتمع بنت عدو الله و بنت رسول الله این در رجل واحد، درباره عثمان هم شما قبول دارید یا قبول ندارید؟ پنج، شما همه تون نقل کرده اید، همه نقل کردن این قضیه را بل اتفاق امیر المؤمنین از طرف پیغمبر اکرم رفت به یمن با خالد ابن ولید و وقتی اسرائی را از یمن گرفتند، امیر المؤمنین با یکی از اسرای اونجا که داره که امدار خوشکل خوشکل بود برای خودش گرفت و رسمن به زنی خودش در آورد و حتی همه دارن، حتی تاریخ ابن خلدونش هم این قضیه را آورده، ابن عسیر داره، همه شون دارن که امیر المؤمنین آمد بیرون و الماء یکتر من رأسه، یعنی گوش کرده بود و آب از سر مبارکش سرازیر بود، که البته این یک مسئله است که الان سر جاش، خود همین یکی از بهترین حربه های شیعه هست. اینها همه تصمیم گرفتن که بیان پیش پیغمبر اکرم، شغلی حضرت علی را داشته باشن، که مسند احمد ابن ماجه همه داره که اینها آمدن چهار نفر بودن، آمدن خدمت پیغمبر، این نگفتن این چهار نفر کیه، بگه سوالات من از این چهار نفر کیا هستن، آمدن شروع کردن بر علی حضرت علی پیش پیغمبر حرف زدن. میگه اولی آمد گفت که یا رسول الله این علی اله کرده بده کرده، نمیدونم رفته یکی از این اسر را به عنوان زن خودش گرفته و گوز کرده و نمیدونم، ول ما اکان یکتر من رأسی کذا و کذا و خذب رسول الله من کلامه. نفر دوم رفت، نفر سوم رفت، نفر چهارم رفت، امیر المؤمنین فرمود ماذا تریدون من علی، از جان علی چی میخواید؟ سه بار بله پیغمبر، پیغمبر فرمود که ماذا تریدون من علی، از جان علی چی میخواید شما؟ علی دون منی و انا من و هو ولی کل مؤمنین بعدی. اتوان همین قضیه باعث شد که این روایت ولی کل مؤمنین بعدی معضله برای اهل سنت شده، که ماذا تریدون من علی، ماذا تریدون من علی، ماذا تریدون من علی، علی دون منی و هو ولی کل مؤمنین بعدی. یکی از بهترین روایت رو حتی به نظر من از حدیث قدیر، از حدیث سقلین، از حدیث دار قویتر محکمتر از کنا هیچ راه گریزی ندارن، همون روایت علی دون ولی کل مؤمنین بعدی هست. که شما کتابهای اهل سنت رو در پاسخ به شبهات شیعه که دارن یکی از جاهایی که واقعا سرگردان شدن و نمیتونن جواب بدن همین قضیه هست. پیغمبر فرمود علیون ولی کل مؤمن بعدی. خب درباره مولا میگه مولا به قول 70 تا معنا دارد، به معنی ناصر، به معنی المحسن، ولی درباره ولی دیگه راه گریزی ندارد. چون خود صحیح بخاری و صحیح مسلم هم دارد که عمر گفت ولقد توفی رسول الله و کان ابو بکر ولی رسول الله بعده. چون کلمه ولی از زبان عمر هم درباره خودش آمد هم درباره ابو بکر آمده، در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم از این روایت. ولذا همین قضیه که بر علیه علی چیده بودن به ضررشون تمام شد. بله نه کافر بود و داره بر این که لا تشتم بنت عدو الله و بنت رسول الله، این در حضوران واحد این تعبیر خود صحیح بخاریه. اگر مسلمان بود مشکلی نداشتیم ما اونجا. بله بله نه این قضیه چیز که هست مال اواخر بعثته، اواخر هجرته. قضیه لاتون کل مشرکات اینها، این قضیه خیلی قبل از اونه. ولی تا هیچ کدامشون به این قضیه تمسک نکردن حضرات به هیچ وجهی. فرضاً هم اگر برای شما تعبیر اینه لا تشتم بنت عدو الله و بنت رسول الله، این در رجل واحد، این چیز نداره بر این که اگر بنا بود نکاح مشتکات محور بود دیگه پیغمبر اصلا نیازی نبود این رو بگی که لا تشتم بنت عدو الله و بنت ولی الله این در رجل واحد باشه. فرضاً هم گرفتیم که برای شما عرض کنم خود دختر ابو جهل هم مسلمان بوده، هر کی مسلمان بوده، ولی پیغمبر اکرم آمده، خود ابن حجر داره از این ما استفاده میکنیم بر این که حبو آوردن برای حضرت زهرا محرم هست. ان رسول الله حرم كل زوجه لعلی ما دامت فاطمه حیتان. از اینم مسلمه، شیعه هم قبول داره این رو، شیعه هم با روایات متواتر داریم در زمان که حضرت زهرا در قید حیات بود زنان تمام عالم بر علی حرام بود، نه دیگگی های امیرالمومنین، ما قبول داریم ما. بله به خاطر احترام لفاطمه سلام الله علیها. ولذا مرحوم امینی هم داره در تمام آسور قرآن و آیات قرآن وقتی از بهش نام میبره بهش دست حوری ها، تنها سوره ای که نعمتهای بهشتی آمده نامی از حوریهانه سوره حلقات در شأن حضرت زهرا. اصلا شما ببینید نمیدونم اینم یشته و با چی و چی و چی، تمام قصور و طیور همه نعمت آمده ولی اسمی از حور العین نیست. روایت ما داریم کان هادا اجلالن به فاطمه سلام الله علیها. برای حضرت زهرا سلام الله علیها میگه اگر علی نبود لما کاند لها کفن، کفی و برای شما نمونه برای حضرت زهرا سلام الله علیها نبود. قرآن در این قضیه این حضرات آوردن که حضرت علی، یا این قضیه ما قبول نداریم از بیخ، این قضیه را که آوردن که حضرت علی رفت برای شما زن گرفت در قید حضرت زهرا بود. چرا اونجا پیغمبر نگفت که برای شما کنم لا تشتمه نمیدونم بنت اسرای که اونا کفار بودن دیگه آمده بودن، ثابت هم نیست اون مسلمان شده باشه. یعنی آقا حضرت علی رب با یکی از اسرایی که از کفار گرفته بودن ازدواج کرد، چی و چی و چی، ولی پیغمبر نگفت لا تشتم بنت عدو و بنت رسول الله این در رجل واحد. چرا اونجایی به ضرر علی روایت نقل میکنه اونجا این قضیه نیست، ولی اینجا این قضیه هست. این رو ما یه مقداری خودمون رو مجهز کنیم و مسلح کنیم به بعضی از نکات ضروری، یعنی لازم نیست ما بیایم القدیر رو از اول تا آخر تلخیص کنیم در خلاصه جیبمون بگذاریم در کیفمون در مسافرت، نه اگر ما بیاییم یک 8 تا قضیه رو خوب کار کنیم، یعنی 5 تا قضیه رو کار کنیم و جانانه کار کنیم. شبهات اینا من بارها عرض کردم از مرد 20 تا نمیگذره. این همه دبدبه و کبکبه و این 5000 کتاب و 7000 شبهه که اینا بر علیه شیعه دارن، در رأس شبهاتشون بیش از 20 تا نیست. یعنی شبهات به درد بخورشون همینه. اگر ما این 20 تا شبهه را خوب بتونیم تمام زوایای کار رو بهش برسیم و حدود 7-8 تا قضیه هم هست، 7-8 تا قضیه، 4 تا مربوط به استدلال ما نسبت به خلافت علی سلام الله علیه، 4-5 تا هم استدلال اونها به خلافت ابوبکر، و که آرام که ننشستن که، من ادله ای دارن برای خودشون، استدلال به آیات قرآنی کردن، به اجماع کردن، به قول اجتماع اهل حل و عقد کرده ان، روایات متعددی آوردن، هم همینطوری نیستادن که ما بیایم هی اینها رو شروع کنیم به شبه باران کردن. اونا برای خودشون حرفی برای زدن دارن، ما بتونیم در این سه محور خوب خودمون رو مجهز کنیم، انشاءالله امیدواریم هم خدا از ما راضی باشد، هم بتوانیم از حریم اهل بیت علیهم السلام به نحو احسن دفاع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.